هشت و ادامه بررسی این لایحه در جلسات فوق‌العاده این شورا خبر داد.
بزرگترین بیمارستان نیروی دریایی سپاه در شیراز با حضور فرمانده کل سپاه افتتاح شد. این بیمارستان که در کنار ساختمان قدیمی بیمارستان مسلمین که سال 1310 ساخته شده بود بنا شده، 163 تخت خوابی است و به همه مراجعه کنندگان نیازمند به درمان در زمینه‌های مختلف خدمات می‌دهد.
پروفسور اردشیر قوامزاده، پدر پیوند مغز استخوان ایران، گفت یکی از سه مرکز جهانی پیوند سلول‌های بنیادی در ایران است و در حالی که هزینه این عمل در خارج از کشور 1,000,000 دلار است، با پیوندهایی که در داخل انجام می‌شود هر سال میلیون‌ها دلار ارز صرفه‌جویی می‌شود.
و در پی تشدید مداخلات آمریکا در امور داخلی کاراکاس، رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد کشورش در مقابل هر گونه تهاجم احتمالی به پیروزی خواهد رسید.
سلام، شبتان بخیر. تیم‌های شهرداری ورامین و سایپای تهران فینالیست لیگ برتر والیبال شدند. در بازی‌های دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، تیم سایپا در تهران با نتیجه 3-0 برابر کاری مازندران به برتری رسید و با 2 برد فینالیست شد. بازی رفته این دو تیم با نتیجه 3-2 به سود خودروسازان خاتمه یافته بود. تیم شهرداری ورامین هم همانند بازی رفت در 3-3 پیاپی میزبانش پیام مشهد را از پیش رو برداشت و حریف سایپا در دیدار نهایی شد. دیدار امروز دو تیم هم با حاشیه و درگیری همراه بود، به طوری که در پایان بازی والیبالیست های ورامین با اسکورت پلیس از سالن خارج شدند. رقابت های لیگ برتر فوتبال فردا با 4 دیدار پیگیری می شود و طبق برنامه در هفته 21 مسابقات ساعت 15 در دربی تبریز تیم های ماشین سازی و تراکتور سازی به مسافه هم می روند. ساعت 16 سایپای تهران در زمین شهر قدس پذیرای فولاد خوزستان است. ساعت 16:30 استقلال خوزستان در اهواز میزبان پیکان تهران خواهد بود و ساعت 17 پدیده خراسان در مشهد به مسافه ذوب‌آهن اصفهان می رود. روز جمعه هم نساجی با پرسپولیس، صنعت نفت با سپیدرود، سپاهان با پارس جنوبی و استقلال با نفت مسجد سلیمان دیدار میکنند. تمرینات تیم فوتبال امید ایران با حضور 11 بازیکن پیگیری شد. فوتبالیست های امید ایران در حالی 2 هفته دیگر باید در مرحله مقدماتی المپیک با تیم های ترکمنستان، یمن و عراق رقابت کنند که باشگاه ها به علت حضور در بازی های لیگ برتر و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از دادن بازیکنان به تیم امید امتناع میکنند. در مسابقات سگانه قهرمانی آسیا در مالزی، سید محمد حسینی با حد نصاب 2:51.21 پس از ورزشکاران فیلیپینی بر سکوی سوم آسیا ایستاد. تیم ملی شطرنج ایران در دور دوم مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی جهان که امروز در آستانه قزاقستان برگزار شد، برابر هند تیم 4 رنکینگ فدراسیون جهانی به تساوی دست یافت. تیم ایران که در دور نخست 2.5-1 مغلوب روسیه شده بود، فردا با سوئد دیدار می‌کند.
امشب در برخی از مناطق جنوب غرب، جنوب، غرب استان کرمان، همچنین شمال هرمزگان، دامنه‌های زاگرس جنوبی و البرز مرکزی و برخی از مناطق شمال خلیج فارس بارش پراکنده و وزش باد رو پیش‌بینی کردیم. فردا پنجشنبه نیز در نیمه شرقی کشور، البته در بعضی از مناطق نیمه شرقی کشور بارش پراکنده رو خواهیم داشت، اما از بعد از ظهر با ورود سامانه جدید در شمال غرب و به تدریج در غرب و غرب سواحل دریای خزر، دامنه های البرز مرکزی بارش باران و وزش باد رو خواهیم داشت که بارش ها در مناطق مرتفع و سرسیر به شکل برف خواهد بود. روز جمعه علاوه بر این مناطق، دامنه های زاگرس شمالی و مرکزی و جنوب غرب و بخشایی از مرکز کشور نیز از این بارش ها بهره مند خواهند بود که در استان های خوزستان و جنوب ایلام بارش ها همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. جمعه برای نوار شمالی کشور کاهش دمای 8 تا 10 درجه رو انتظار دارید و مناطق شمال غرب و غرب کشور نیز کاهش دمای 4 تا 6 درجه رو. تهران هم که طی امشب آسمانی کمی ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد و در بعد از ظهر افزایش ابر رو انتظار داریم. حداکثر دما فردا در تهران 17 درجه بالای 0 خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح 7 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
و اینکه فردا پنجشنبه 16 اسفند 1397 هجری شمسی، 29 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 7 مارس 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:04 و طلوع آفتاب ساعت 6:27 بامداد است. متشکرم از حسن توجه شما. شب خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شب شما بخیر شنوندگان محترم، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم با ادامه مراسم توسعه و برگزیدگان و افتتاح طرح‌های صنعتی استان گلستان، استان گیلان، با حضور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی.
همچنین با توجه به محوریت گردشگری در توسعه استان گیلان، در دهه مبارکه فجر 37 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 73 میلیارد تومان در استان گیلان به بهره برداری رسید. جناب آقای رئیس جمهور، همکنون 189 پروژه در سطح استان گیلان با حجم کل سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در دست ساخت می باشد که از این پروژه 57 باب هتل می باشد که 654 میلیارد تومان از حجم کل سرمایه گذاری پروژه های گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. استان گیلان دارای 2157 تأسیسات گردشگری است که از این تعداد 130 باب هتل می باشد. تعداد هتل های موجود تا قبل از دولت 11 98 هتل بوده که با افتتاح هتل 4 ستاره شهرزاد لاهیجان تعداد هتل های به بهره برداری رسیده استان در دولت 11 و 12 به 33 باب خواهد رسید. پیش بینی می شود اکثر پروژه ها تا پایان دولت تدبیر امید به بهره برداری برسند و با بهره برداری این 189 پروژه تعداد 9006 تخت به ظرفیت اقامت استان اضافه خواهد شد و کل ظرفیت تخت‌های استان به 37798 تخت خواهد رسید. در حال حاضر ظرفیت اقامت استان 28792 تخت می باشد، یعنی رشد 31% ظرفیت اقامت و با پیشبینی اشتغال مستقیم 3153 نفر. همکنون 200 طرح بومگردی با حجم سرمایه‌گذاری 180 میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل در استان پذیرفته شده است و 39 طرح بومگردی به میزان سرمایه‌گذاری 25 میلیارد تومان نیز در سطح استان در دست اجراست که اکثر آنها در سال 98 به بهره برداری می‌رسند. میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در استان 51% است. از ابتدای سال تا کنون 419612 گردشگر خارجی وارد گیلان شدند و نسبت به مدت مشابه سال قبل که 211462 گردشگر خارجی وارد استان شده 98% رشد داشته است. مزید استحضار حضرت عالی مبلغ 20 میلیارد تومان به عنوان مصوبات سفر برای پروژه‌های میراث فرهنگی استان برای حفاظت، مرمت، احیا و ایجاد موزه اختصاص یافته است. جناب آقای دکتر روحانی، جهت استحضار بیشتر حضرت عالی در خصوص اهمیت تاریخ و تمدن مردم گیلان باید عرض کنم که بر اساس کاوش‌های باستانشناسی که در غار دربند رودبار در سال‌های اخیر انجام شده و آزمایش‌های علمی سالیابی بر روی ابزار سنگی و فسیل حیوانات در این منطقه صورت گرفته، قدیمی‌ترین آثار سکونت انسان در ایران مربوط به 230,000 سال پیش دوران پارین سنگی قدیم مربوط به استان گیلان است. تنوع آثار معماری و فرهنگی گیلان از روستا تا عناصر مهم معماری و شهرسازی نیز این استان را منحصر به فرد نموده است، به طوری که تا به حال حدود 3000 اثر و محوطه تاریخی فرهنگی شناسایی شده است. ضمن این که تنوع صنایع دستی، خوراک و میراث ناملموس هم به اهمیت آن اضافه نموده است. جناب آقای رئیس جمهور، امروز با دستور حضرت عالی به طور متمرکز تعداد 4 پروژه گردشگری، 1 هتل 4 ستاره، 3 واحد بومگردی با حجم سرمایه گذاری 36,150,000,000 تومان و 10 پروژه میراثی با اعتبار 3,050,000,000 تومان در مجموع 14 پروژه به میزان 39,200,000,000 تومان به بهره برداری خواهد رسید. اگر اجازه می‌فرمایند افتتاح 14 پروژه گردشگری و میراثی با دستور حضرت عالی آغاز شود.
خیلی متشکر آقای طالبیان از جناب عالی آقای دکتر مونسان و همه اونهایی که در این بخش فعال هستند، چه در بخش میراث فرهنگی، چه صنایع دستی و چه گردشگری. 14 طرح رو در امشب دارید افتتاح میکنید، هتل 4 ستاره، 3 واحد بومگردی و 10 طرح میراثی که بسیار ارزشمنده. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح ائمه هدی علیهم السلام، 14 پروژه هتل و بومگردی و میراثی رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس از افتتاح پروژه های مختلف و امضا و مبادله 14 تفاهم نامه که در مراسم امروز رقم خورد، بهرمند میشیم از فرمایشات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی. با تشویق هاشون
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار روز خوبی بود برای من و همراهانم، اولش به خاطر مهر و محبت و لطف مردم استان گیلان و مخصوصا صبح در شهرستان لاهیجان که ما در اوائل سال 58 من سفری به استان داشتم، بسیاری از شهرستانها رو رفتم، هم موندم، هم سخنرانی کردم بعضی از شهرستانها، دو سه روز بعضی کمتر، و از لاهیجان ما این بحث و سخنرانی ها رو شروع کردیم. اونجا دو سه شب من در لاهیجان موندم، مسجدی بود، شب سخنرانی می کردیم. خب فضای خاصی بود اوائل سال 58، گروهک های مختلف هم می آمدن، یک ساعتی ما صحبت میکردیم، سه چهار ساعت هم مباحثه میکردیم با اینا، بحث آزاد بود، هر کسی میامد پشت بلنگو صحبت میکرد. معمولا شب تا ساعت 12:01 جلسات ما ادامه داشت. به هر حال حالا شهرستانهای مختلف ما در اون سفر رفتیم، سیاکر رفتیم، فومن رفتیم، حتی مصوله رفتیم، آستانه رفتیم، خیلی از شهرستانهای مختلف من رفتم و امروز برا من یادآور همه خاطرات سالهای اولیه انقلاب بود. مردم بسیار خوب و شریف در دوران انقلاب، بعد از انقلاب و در همه حوادث همیشه پشت سر انقلاب بودن، پشت سر نظام بودن، و واقعا در مسیر راه که من عبور میکنم احساسات مردم واقعا من شرمنده میکنه. خب ما میدونیم مردم ما امسال سال سختی رو دارن تمام میکنن، سال پرمشکلی رو مردم داشتن، اما اینکه یک خادم خودشون رو میبینند ابراز احساسات میکنن، ابراز محبت میکنن، ابراز لطف میکنن، معنیش اینه که ما مشکل داریم، زندگی برای ما کمی تلخه، اما در این حال میفهمیم که شرایط چی هست و مسئولین، اونهایی که امروز بار مسئولیت بر دوش دارند، خب شرایط عادی رو بر عهده ندارند. شرایط ما یک شرایطی است که خب با همه توان و تلاش و همه قدرت، حالا برای اینکه شما بدونید شرایط ما چی هست، یه سرمایه گذار میاد ایران یا یک معامله بزرگ ما با یک شرکت خارجی داریم، به محض اینکه تمام میشه از خزانه داری آمریکا بهش زنگ میزنن، که آقا شما رفتی ایران یا همچون معاملهی داشتی یا همچون کاری داشتی، اگر شما این کار بکنی دیگه ما به خودت، زن و بچهت، اعضای شرکت دیگه ویزای آمریکا نمیدیم، دیگه بهت کمک نمی کنیم. تهدید میکنن سر مسائل اینایی که ادعا میکنن ما دعوای ما دعوا با حکومت ایرانه، با نظام ایرانه، بیشرمانه دروغ میگن. یعنی اینایی که برای ساخت یک مرکز دارویی دارن شرکت خارجی رو اذیت میکنن، این رو نه من بگم، همه سران کشورهای اروپایی بهش اعتراف میکنن. یعنی کاری که حکومت آمریکا داره انجام میده امروز یک جنایت علیه بشریته. بحث سر تحریم نیست، بحث سر برجام نیست، بحث سر مذاکرات هسته‌ای نیست. حالا مگر الان این همه فشاری که به مردم یمن میارن مگر اونا برجام داشتن؟ این همه فشاری که به مردم منطقه میارن، این همه فشاری که به ونزوئلا میارن، به کشورهای مختلف میارن، فشاری که به دوستان خودشون میارن، فشاری که به چین وارد میکنن، فشار اخیری که علیه هندوستان شروع کردن. اصلا یه حکومتی که ظاهراً دارای شرایط خاصی است و از آزار دیگران لذت میبره و افتخارش اینه که تعهدات رو پاره کنه، این رو رئیس جمهور آمریکا همین اواخر صریحاً اعلام کرد که ما به راحتی هر تعهدی رو زیر پا میگذاریم. اصلا این نه با منطق سازگاره، نه با عقل سازگاره، نه با سیاست سازگاره. به هر حال تنها ملت ایران نیست که با این جماعت مواجه شده، دنیای امروز با این جماعت مواجه شده و خب روزهای سختی بر دنیا میگذره. اینا علیه همه کشورها تلاش میکنن و من بعضی از سران کشورهای اروپایی تعبیراتی راجع به حکومت آمریکا و این جماعت دارن که هیچ یک از ماها در سخنرانی علنی و در بحث‌های مخفیمون و خصوصیمون اون تعبیرات به اون تندی نداریم که اونا دارن، کاملا اینا شناخته شده هستن. خب چه راهی ما داریم؟ این که در این جلسه یکی عزیزان اعلام کردن که ما نگرانی هایی داریم، ما میخواییم همه راهی که در 96 انتخاب کردیم، در 92 انتخاب کردیم، این راه رو ادامه بدیم، اجرا کنیم، پیاده کنیم، به اهدافمون برسیم. کاملا درسته، این حرف درسته. نه اینکه نگرانی وجود نداره، نگرانی مثل شکه. شک هم میتونه بد باشه، هم میتونه بسیار خوب باشه و مقدس باشه. شکی که ما را وادار کنه به یک ایمان راستین و تعقل درست، اون شک بسیار ارزشمنده. حالا الان چون آخر شب و منم میخوام کوتاه صحبت کنم، بلا نمونه هایی براتون میگفتم در جاهایی که ما تردید کردیم و شک کردیم و به چه نتایج خوب رسیدیم. شکی که ما رو وادار نکنه به این که ما رو سست بکنه، ما رو خانه نشین بکنه، ما رو دور کنه از فرهنگ، اون شک به درد میخوره. اما شکی که باعث شه برای تحقیق، برای حرکت فکری معنوی، اعتقاد جدید بر پایه‌های اساسی، اون شک شک بسیار خوب و مقدسه. نگرانی هم همینطوره. نگرانی اگر باعث شه ما تلاشمون رو زیاد کنیم، فعالیتمون رو بیشتر کنیم، وحدتمون رو ببریم بالا، آشنا کنیم اونهایی که ناآشنا هستن، این نگرانی ارزشمنده. اما اگر نگرانی باعث شه ما رو خسته کنه، ببینید هدف اصلی دشمنان ما اینه ما رو خسته کنن و اعتماد بین مردم و نظام و مدیران کشور رو، این اعتماد رو از اصلا تمام سرمایه ما اعتماد می‌کنه. مردم ما اگر به دستگاه اجرایی، به وزیرشون، به استاندارشون، به رئیس جمهورشون، به فرماندارشون، به مدیر کلشون، به همه کارمندانشون، به همه خادمانشون فرق نمی‌کنه، اگر اعتماد نداشته باشن سنگ رو سنگ بند نمی‌شه.
تمام حرکت ها بر مبنای اعتماد، همه این پروژه هایی که الان افتتاح شد یا آغاز شد بر مبنای اعتماده، ولا بخش خصوصی نمیاد سرمایه گذاری بکنه، ولا مردم نمیان تلاش بکنن. این که مردم پای کارن، تلاش میکنن، البته خب بعضی از حرفا به قول اون روایت تن تن تلی زیاده. به هر حال اون چیزی که دمیده میشه در گوش مردم، در ذهن مردم، اخبار دروغ، تبلیغات دروغ، شما ببینید که این مردم در کنار این دولت، در کنار بخش خصوصی، در کنار روابط خارجی، تلاش هایی که داره انجام میگیره، خب ما در یک روز این همه پروژه رو داریم افتتاح میکنیم، پروژه کوچک، پروژه بزرگ در بخش های مختلف. این معناش این نیست که ما مشکل نداریم، اما اون مشکل باعث نشه که این همه کارهای ارزشمند فراموش بشه. کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی داره انجام میگیره. دشمن هم امروز با همه کینه و عداوتش به سوی ما سنگ پرتاب میکنه. خب گاهی زخمی میشیم، گاهی از سر خون میاد، گاهی از دست خون میاد، گاهی یکی مجروح میشه. میدان جنگ و میدان مبارزه بدون هزینه نمیشه. ما نمیتونیم بدون هزینه از کشورمون حراست بکنیم. از حالا من فردا در بحث شورای اداری یه مقدار راجع به اوضاع اقتصادی بیشتر صحبت میکنم و استمداد میکنم این تلاشی که امروز دولت، مجلس، قوه قضاییه همه دارن تلاش میکنن. در این حال خب اختلاف سلیقه هم وجود داره، اختلاف نظر هم وجود داره، چاره نیست. ما ولا یزالون مختلفین، خداوند میگه ولو شاء الناس، اگر خداوند میخواست همه مردم را امت واحد قرار میداد، همه مردم یه ایمان داشتن، یه دین داشتن، یه اعتقاد داشتن، و یه جور دیگه بود، یه دنیای دیگه. خداوند اون دنیا رو برای ما نخواسته، خداوند یه دنیایی رو برای ما خواسته که ما بتونیم اظهار نظر بکنیم، اظهار عقیده بکنیم. بعضی ها طرفدار این نظرن، بعضی ها طرفدار اون نظرن. به هر حال در مجموع ما باید در کنار هم شرایط رو حس کنیم. ببینید در شرایط مبارزه، در شرایط جنگ، در شرایطی که دشمن خودش بسیج کرده، پول برخی از کشورهای مرتجع منطقه، کینه توزی صهیونیست ها، شرایطی که امروز در حاکمیت آمریکاست، اینا در کنار هم گره خورده، جمع شده، مشکلات فراوانی رو برای ما درست کرده. ممکنه یک کسی بگه آقا این مشکلات از این طریق حل میشه، یکی بگه از اون طریق حل میشه. خب همه تلاش ما از اول دولت یازدهم تا امروز بر این بوده که ما با دنیا بر چارچوب عزت کشور، در چارچوب عزت مردم، در چارچوب مصالح مردم ما اقدام بکنیم. کارهای بسیار بزرگی انجام شده که برای ما خودمون باور کردن سخت بود. من اینجا این جمله رو بگم، حالا بحثم رو میخوام خلاصه کنم. یه روزی من با آقای دکتر ضعیف و همکارانشون که داشتن میرفتم برای مذاکره، چند ماهی از مذاکره گذشته بود، اینا رو من خواستم و خب مفصل ما بحث کردیم. من بهشون گفتم من یه خط قرمز دارم در این مذاکره و این خط قرمز اگه مراعات نشه من نمیذارم این توافق انجام بگیره. گفتم خط قرمز من اینه که پایان این مذاکرات و این توافق ما از فصل هفت شورای امنیت خارج شیم و قطعنامه ها لغو بشه. در لحظه اول وزیر خارجه ما، همه تیم مذاکره کننده تو اون جلسه بودن، گفتن واقعا شما یه حرف میزنی؟ جدی هستی؟ یعنی اگر نشه توافق نخواهد شد؟ گفتم قطعا من، این دولت من توافق نخواهد کرد، این شرط من هست. و من این شرط رو در یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم، گفتم شرط من اینه و من به تیم مذاکره کنند گفتم و مبنای من اینه، باید این قطعنامه ها لغو بشه. آخه هم چیزی در تاریخ سازمان ملل نظیر نداره، نظیر وجود نداره در تاریخ سازمان ملل که سازمان ملل شورای امنیت کشوری را برده باشه در فصل هفت و بدون این که اون کشور هیچ یک از اون قطعنامه رو اجرا کرده باشه اون قطعنامه رو پس بگیره. نیست، اگه هست که کسی بیاد به من بگه، اصلا وجود نداره در تاریخ سازمان ملل. برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران تیم مذاکره کننده ما کشور رو از فصل هفت خارج کرده. این رو اونایی که بیشتر مطالعات سیاسی دارن، حقوقی دارن، بهتر لمس میکنن که فصل هفت یعنی چه. فصل هفت یعنی دم مرز جنگ. این فصل هفته کشوری رو که به فصل هفت میبرن معنیش اینه که هر کاری میتونن بکنن و پله آخرش جنگه. و شما بدونید علاوه بر این که یکی از مقامات دیگر در جلسه خصوصی به من گفت، رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه، غیر از این که ما در بحثای خودش به من گفته بود، در مصاحبه مطبوعاتی علنی اعلام کرد، گفت ما در سال 91 پنج کشور متفقا تصمیم به جنگ علیه ایران گرفته بودیم. این نیست که در جلسه خصوصی باشه، رئیس جمهور فرانسه تو مصاحبه مطبوعاتی اینه گفته در حضور من، گفت در سال 91، حالا 2013 البته اون تاریخش رو ذکر میکرد، ما تصمیم گرفتیم پنج کشور متفقا که به ایران حمله کنیم. فقط راجع به زمانش و شرایطش داشتیم بحث میکردیم. گفت وقتی انتخابات سال 92 پیش آمد، مردم آمدن، شما آمدی، خب دیدیم شرایط ممکنه عوض شه، ما همه دست نگه داشتیم، گفتیم ببینیم شرایط جدید چی میشه. کار بزرگی ملت ایران انجام داده، ظاهرش یه انتخابات 92 بود، اما حضور مردم در این انتخابات، شگفتی آفرینی مردم در این انتخابات، کشور رو از یک جنگ حتمی نجات داد. این چیزی نیست که ما تحلیلی باشه، تحلیل نیست. مذاکرات خصوصی من با سران نیست، البته در مذاکرات خصوصی هم به من گفتن، ولی این رئیس جمهور فرانسه در یک جلسه علنی مطبوعاتی اعلام کرده. خب کار مهمی بود، ما کشور رو از فصل هفت خارج کردیم بدون اینکه قطعنامه رو یک لحظه اجرا کنیم. یک لحظه ما قطعنامه رو اجرا نکردیم و قطعنامه رو لغو کردیم. 22-31 یکی از افتخارات دولت 11 ما این قطعنامه رو از سازمان ملل گرفتیم. میگن که شما با آمریکا مذاکره کردید، اعتماد کردید، ما کسی اعتماد نکردیم. ما بالاترین جایی که در دنیا میشد رفتیم اونجا دیگه، از سازمان ملل و اتفاق شورای امنیت بالاتر چه تضمینی وجود داره؟ شما به من بگید، از تضمینی دیگه نداریم بالاتر از این. نه اینکه آمریکا به ما تضمین داده یا اروپا به ما تضمین داده، بالاتر از این حرف هاست. ما از شورای امنیت تضمین گرفتیم با اتفاق آرا. کاری که امروز آمریکا میکنه علیه ایران تنها نیست، علیه سازمان ملل داره اقدام میکنه، علیه شورای امنیت داره اعمال میکنه. این رو من در سازمان ملل هم در سخنرانیم به صراحت گفتم، همه سران کشورها هم در ملاقات با من این رو قبول داشتن، با اونایی که من ملاقات کردم و همه هم به صراحت این رو میگن. ما به کسی اعتماد نکردیم، ما بر مبنای بدمینانه ترین شرایط و با سخت ترین شرایط در مذاکره وارد شدیم. این کار بزرگی بوده که ملت ایران انجام داده. اگر ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، حمایت ملت ایران، مگر میتونستیم ما در مذاکره پیروز بشیم؟ من یه بار دیگه در یه سخنرانی عمومی گفتم، آمریکایی‌ها یه بار با آقای یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ما به صراحت گفته بودن که ما سفر استانی فلانی رو تعقیب میکنیم و اجتماع مردم رو میبینیم. و البته اون وقت چون من اصفهان رفته بودم، گفته بود ما اجتماع دیروز مردم اصفهان دیدیم. حمایت مردم بود به ما قدرت میداد، حضور مردم بود به ما قدرت میداد، به ما روحیه میداد. آمریکا از ما که نمیترسید، از مردم میترسید.